هفته شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو میشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، آمار کرونا در بیشتر استان‌های ایران همچنان افزایشی است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که از دیروز تا امروز 12 تیر ماه بیش از 2000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و 148 تن نیز درگذشتند.
مجموع جان باختگان تا به امروز 11106 نفر هست. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 232863 نفر. استان‌هایی که روز گذشته قرمز اعلام شده بودند همچنان در وضعیت قرمز هستند و متأسفانه آمار ابتلا و بستری بیماران در بیشتر استان‌های کشور در حال افزایش است.
افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در حالی است که بسیاری حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی در مورد این آمار تردید دارند و آمار واقعی کرونا در ایران را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند. به رغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی برای اطمینان دادن به بازار، قیمت دلار همچنان در کانال 20000 تومان بالا می رود. بهای دلار در بازار آزاد تهران امروز پنج شنبه با افزایشی 300 تومانی به رکورد جدیدی دست یافت و از 20800 تومان فراتر رفت. سایت های صرافی و بهای ارز عصر امروز قیمت فروش یورو را 23490 تومان و بهای سکه را 9720000 تومان اعلام کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه امروز از وقوع رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد که او آن را حادثه توصیف کرد.
یکی از سوله‌هامون دچار حادثه شده که البته سوله‌ای است که در فضای باز هستش، فاقد مواد هسته‌ای که در واقع آلودگی هم نداره.
بهروز کمالوندی در حالی محل این رخداد را یک سوله توصیف کرد که تطبیق تصاویر ماهواره‌ای و تصویر منتشر شده از این مکان نشان می‌دهد که محل وقوع آتش‌سوزی یا انفجار یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ بوده که 2 پیش افتتاح شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز از دلایل وقوع این اتفاق و سهوی یا عمدی بودن آن سخنی نگفتند. این خبر در حالی مخابره شده که هفته گذشته نیز اعلام شد نشت گاز دلیل یک انفجار بزرگ در تأسیسات تولید موشک در جنوب شرقی تهران در منطقه خجیر بوده که ابعاد آن رخداد نیز هنوز مشخص نشده است. سیروس گرجستانی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون ایران صبح روز پنجشنبه امروز بر اثر سکته قلبی در بیمارستانی در تهران در سن 76 سالگی درگذشت. سیروس گرجستانی متولد 1325 در بندر انزلی بازیگری پرکار بود. آخرین فعالیت هنری او در سریال شاهرگ بود که همین امسال در آن بازیگر. آقای گرجستانی از اواخر دهه 40 فعالیت خود را در تئاتر آغاز کرد. فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم آخرین حضور این بازیگر در سینما بود که سال 97 به کارگردانی کمال تبریزی ساخته شد. او حدود 47 فیلم سینمایی بازی کرد. سیروس گرجستانی در سریال های تلویزیونی نیز حضوری پررنگ داشت و به خصوص بازی او در نقش های کمدی با استقبال مردم روبرو می شد. و بالاخره که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از سرقت کامل اشیای موزه مردم شناسی تهران قدیم در سرای کاظمی که 3 پیش رخ داده است خبر داد. آرش صابری فعال میراث فرهنگی به این خبرگزاری گفته است سارق در روز 19 خرداد چند ساعتی در این بنای تاریخی پنهان شده و نیمه شب با خالی کردن ویترین هایی که آثار ارزشمندی داشتند آنها را تا قبل از بامداد از موزه خارج کرده است. روشن نیست که انتشار این خبر چرا با 3 تأخیر صورت می گیرد.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما رو در جریان جزئیات خبرهای امروز قرار داد. اگر میخواهید از جزئیات بیشتر خبرها هم مطلع بشید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد. جزئیات بیشتری از این خبر رو خواهیم شنید. حادثه در نطنز. از محل نگهداری وسایل اسقاطی تا سایت جدید مونتاژ سانتریفیوژ. میزگردی با کارشناسان خواهیم داشت. نگاهی هم میکنیم به رأی گیری ماه جاری شورای امنیت در مورد ایران. از رفراندوم قانون اساسی در روسیه هم خواهیم شنید. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا با انتقاد از عدم رعایت فاصله‌گذاری نسبی در حمل و نقل‌های عمومی این مسئله را از عوامل افزایش تعداد مبتلایان عنوان کرد و از مسئولان کمیته اجتماعی امنیتی خواست نظارت و مراقبت خود را در این خصوص تشدید کنند. همراه هستیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که از طریق تلفن همراه ماست. بکتاش برای ما بگو که در جلسه امروز چه مسائلی مطرح شد؟
رویا حسن روحانی در جلسه امروز از رعایت اصول بهداشتی در مراکز کسب و کار و محیط‌های مرتبط ابراز خرسندی کرد و خواست که کمیته تبلیغاتی بسته‌ای در تشریح وظایف مشخص برای به عبارت وی فرهنگ‌سازی در تغییر سبک زندگی و عادات جدید رفتاری ارائه کنه. رئیس جمهوری اسلامی به موازات هشدارها و توصیه‌ها برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت‌های به توصیف وی مؤثر و اقناعی برای تغییر سبک زندگی رو لازم و کمیته تبلیغات رو موظف دونسته تا از طریق رسانه‌های این اقدامات رو انجام بده که یکیش رو ارائه آموزش‌های لازم ذکر کرده. حسن روحانی گفت که مقرر شده در مناطقی که در وضعیت هشدار یا قرمز ارزیابی شدن محدودیت‌های جدید به شکل به گفته وی کاملا هوشمند اعلام بشه. اضافه کرد که قرار نیست محدودیت‌ها به شکل کلی و وسیع برقرار باشه و اعمال محدودیت‌های جدید رو منطبق بر محیط‌های شناسایی شده و مبتنی بر روش‌های مؤثر عنوان کرده که بر اساس مسوده اختیارات لازم برای شهرستان‌های به اصطلاح قرمز رو به استانداران میده. حسن روحانی در ارتباط با گزارش کمیته بهداشتی در خصوص وضعیت کادر پزشکی و نیروی بهداشت و درمان کشور رو یا نسبت به فشار کاری و فرسایش جسمی و روحی کادر درمانی کشور بر اثر عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و افزایش شماره مبتلایان هشدار داده. با استناد به گزارش‌ها علت افزایش شماره مبتلایان و قرار گرفتن برخی شهرها در وضعیت قرمز رو برپایی مراسمی جمعی نظیر مهمانی‌ها، مجالس عروسی و عزا و عدم رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های پیشگیری در محیط‌ها و مکان‌های ذکر کرده که به گفته رئیس جمهوری اسلامی از ابتدا درباره ممانعت از برگزاری آنها هشدار داده شده بود. البته حسن روحانی رویا اشاره‌ای نداشته به ده‌ها پرواز ماهان ایر و مناسبات متفقانه جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین منشأ اصلی واگیری ویروس کرونا جدید که ایران را هم به یکی از کانون‌های اولیه و عمده شیوع کرونا تبدیل کرد. حسن روحانی در جلسه امروز کلیه وزارتخانه‌ها را موظف به ارائه برنامه‌ای جامع به کمیته اجتماعی امنیتی به منظور بررسی و تصویب در ستاد ملی کرد که اون رو جهت سازگاری با کرونا عنوان نمود. رویا،
اما بکتاش، خبرهایی هم امروز منتشر شده در مورد ممنوعیت جراحی‌های زیبایی.
درسته، خبرگزاری فارس تصویر نامه‌ای از معاون امور درمان در وزارت بهداشت دکتر قاسم جان بابایی رو به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مقامات بهداشتی منتشر کرده که در اون با اشاره به افزایش بیماران کووید 19 و لزوم مدیریت مجدد تخت‌های بیمارستانی، عمل‌های جراحی صرفاً زیبایی و غیر درمانی رو تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده، هرچند خاطر نشان کرده عملهای ترمیمی که لغو یا تأخیرشون باعث آسیب جسمی یا ناتوانی بشه همچنان بلامانه است. در گزارش دیگری رویا که ایسنا داده، همین مسئول وزارت بهداشت اشاره داشته که بیماری کووید 19 تا آخر امسال وجود خواهد داشت، ضمن اینکه تعریف وضعیت‌های قرمز، نارنجی و سفید برای استان‌ها و شهرستان‌ها رو نسبی خونده. نگرانی‌ها در مورد استان‌های به اصطلاح سفید رو به دلیل اوج نگرفتن شیوع کرونا در آنها تاکنون بیشتر دونسته. رویا،
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
از بامداد امروز که برای اولین بار نور نیوز، وبسایت نزدیک به شورای امنیت ملی، خبر وقوع حادثه‌ای در سایت هسته‌ای نطنز رو منتشر کرد، تا به حال خبرهای زد و نقیض زیادی در این زمینه منتشر شده. از گفته‌های فرماندار نطنز در مورد آتش‌سوزی در محل نگهداری وسایل اسقاطی تا ادعای حمله به سایت جدید مونتاژ سانتریفیوژهای ایران. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو، و مهران مصطفی، شناسه هسته‌ای از پاریس. خوش آمد میگم به شما آقایون به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر موافق باشید آقای تقی‌زاده، از شما آغاز کنیم. ارزیابی شما از حادثه‌ای که ساعت 2 بامداد امروز رخ داده چه هست؟
نمیشه به این حادثه به عنوان یک رویداد طبیعی نگاه کرد، وقتی به خصوص اون رو در کنار مسائل حاشیه‌ای ایران قرار میدیم. طرح مسئله منع صدور اسلحه یا لغو صدور اسلحه در شورای امنیت و همینطور حادثه قبلی که در خجایش صورت گرفت و در نتیجه اون محلی که منصوب بود به ساختن موتورهای موشک‌های با سوخت جامد و پرسوخت مایع، امروز در فاصله درست یک هفته ما انفجار دیگری رو در یک مرکز اتمی شاهد هستیم. مرکزی که پیشتر باعث بحث و گفتگو بین ایران و آژانس بوده، سال گذشته در همین حوالی یکی از بازرسان آژانس رو جمهوری اسلامی نگهداری کرد و او رو متهم کرد به اینکه مواد منفجره در اختیارش بوده، و بیش از 12 سال قبل ما شاهد یک حادثه حمله سایبری بودیم که با معرفی یک ویروس موسوم به اینستکس بخش عمده ای از ظرفیت‌های این واحد متوقف شد. حالا ایران در شرف دست پیدا کردن یا به کار گرفتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها هست که این ظرفیت جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم رو برای ایران افزایش میده، چیزی که به عنوان SWU یا سو از اون یاد میکنن. و در سال گذشته این ظرفیت در حدود 4,000 یا 5,000 واحد بود، ولی حالا طبق گفته آقای کمالبندی و همینطور آقای صالحی در نوامبر سال گذشته تا 8,500 سو این ظرفیت افزایش پیدا کرده بود. من مطلبم رو با این جمله تمام میکنم که در قلب همه این پیچیدگی ها یک موضوع وجود داره و اون کاهش دادن یا افزایش دادن فاصله ایران برای دست پیدا کردن به ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی، موضوعی که در طول 30 سال گذشته دامن ایران رو گرفته و هزینه بسیار سنگینی را نظر مالی حداقل به ایران تحمیل کرده.
آقای مصطفی، ارزیابی شما از وقوع حادثه یا آتش سوزی و یا حمله به یک سایت در حال تأسیس و یا محل مونتاژ سانتریفیوژهای ایران چه است؟
خدمت کن عرض کنم که اول باید ببینیم امور واقع شده چه هستند. میزان آتش و شعله‌های آتش به اندازه کافی مهم بوده که ساتلایت‌های آمریکایی که اقیانوس‌ها و اتمسفر رو مشاهده می‌کنن بتونن اونها رو ردیابی بکنن، و اینقدر مهم بوده که هم آقای صالحی و هم آقای کمالوندی به محل رفتند، و اینقدر هم مهم بوده که ماشین‌های کمک رسانی و آتش نشانی رو به اونجا فرستادند، و یک تصویری هم منتشر شده از همین محلی که گفته میشه سوخته شده، که مربوط به یک هانگار، یک محل آشیانه یا سولیه صنعتی است که یک مساحتی داره حدود میشه گفت 100 متر مربع. حالا حال این آتش ناشی از چه بوده؟ به احتمال خیلی زیاد ناشی از یک انفجار شیمیایی بوده. مسئله هسته‌ای نیستش و این انفجار شیمیایی میتونه یا ناشی از گازهایی باشه که اونجا بوده و یا ناشی از مواد شیمیایی مثل نیترات که احتمالاً در اونجا وجود داشته و باعث این انفجار شده. حال چه علتش چی هست؟ دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا یک عملیات خرابکاریست که گفته میشه گروهی به نام یوز پلنگان وطن قبل از اینکه این خبر پخش بشه به بی بی سی این اطلاع رو دادن. حالا تا چه حد صحت داشته باشه اطلاع ندارم. و علت دوم دیگهش عدم کاردانی، عدم مدیریت، عدم حرفه‌ای عمل کردن و کار کردن هستش که این متاسفانه در 40 سال اخیر باعث وقوع فجایع بسیار زیادی شده. همه اینها در یک کانتکستی انجام میشه که آقای تقی‌زاده هم گفتن و اون اینکه ایران از زمانی که آمریکا از برجام بیرون رفته، ایران هم از تعهداتش سر کشیده از برجام و از جمله مشغول بوده به اینکه سانتریفوژهای جدیدی مثل نسل 6 یا نسل 4 رو راه بندازه و محلی که این اتفاق افتاده که حالا یا به علت عدم حرفه‌ای کار کردن بوده یا عملیات خرابکاری بوده، به نظر میرسه چون در بخش شمال غربی سایت نتنز بوده، محل جدیدی است که برای تولید سانتریفوژهای جدید اخیراً ایجاد کردند.
اما آقای تقی‌زاده، در کنار دو دلیلی که آقای مصطفوی اشاره کردن برای وقوع این حادثه، در سایت نتنز گمانه‌زنی هایی هم وجود داره در مورد دخالت هایی برای رخ دادن این ماجرا. هرچند روزنامه نیویورک تایمز امروز به نقل از منابع آگاه نظامی اسرائیلی گفته که اسرائیل در انفجار بزرگ هفته گذشته در حجیر در نزدیکی پارچین دخالتی نداشته، اما امروز هم گمانه هایی داره مطرح میشه در مورد این که اسرائیل دخالت داشته. از جمله ایدی کوهن خبرنگار امنیتی نظامی اسرائیل دیشب و حتی پیش از وقوع انفجار در توییتی مدعی شده که پیش از وقوع این حادثه در توییتی مدعی شده که اسرائیل بزرگترین نیروگاه غنی‌سازی اورانیوم را بمباران کرده و از مسمومیت های رادیواکتیو ناشی از این حمله خبر داده. به نظر شما چقدر این گمانه زنی ها میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
برای انتشار دادن خبرها همیشه از وسایل جنبی استفاده میشه، ولی میشه در نحوه انتشار خبر به سرنخ‌های دست پیدا کرد. شما اگر یک نگاه کلی به مجموعه اخباری که در طول 6 ساعت گذشته در ارتباط با انفجار در نتنز منتشر شده نگاهی بندازید، میبینید که تاکید بر سر نکات خاصی هست. اشاره به استفاده از اینستکس در دوره آقای اوباما، اشاره به حملات سایبری قبلی
استاکسنت. آقای تقی‌زاده، من فکر میکنم منظورتون استاکسنت هست. بله
استاکسنت، بله. و همینطور تلاش جمهوری اسلامی برای تولید سانتریفیژهای پیشرفته تر که یک آبشار 30 واحدی اون رو در نتنز مشغول به کار کردن و حالا در کار افزایش این تعداد هستن. اینها همه نشانه های بازدارنده است، نشانه های اخطار به جمهوری اسلامی. اگر واقعا در مسیر سیاسی جمهوری اسلامی میتونه شرکایی مثل چین یا روسیه رو همسوی با خودش بکنه و بر سر مسئله یا ادامه و یا تعلیق صادرات اسلحه در شورای امنیت یارگیری داشته باشه، در زمین آسیب پذیری هایی رو نشون میده که روسیه و چین قادر به ممانعت از پیش آمدن اونها نیستن. و این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی عدم بضاعتش رو برای نگهداری از تأسیساتی که از اون عنوان تأسیسات ناموسی یاد میکنه حفاظت بکنه. این برنامه واقعا با قیمت سنگین به ایران تحمیل شده. نگاه بندازید مثلا به زیان و ضرری که در نتیجه عدم توسعه منابع گاز ایران به ایران وارد شده در طول 10 سال گذشته. این زیان ها بالغ بر 1 تریلیون دلار هستند و همینطور صادرات نفتی که به توقف رسیده. 30 سال جمهوری اسلامی به دنبال این برنامه است، یعنی اول به عنوان یک نیروی بازدارنده پیگیری برنامه هسته‌ای تدوین شد ولی بعداً شکل ناموسی و حیثیتی پیدا کرد. حتی بعد از اینکه محل‌های خطر تهدید امنیتی در منطقه یا شعار تعادل قوا در منطقه واقعا از بین رفته بود، ولی این برنامه همچنان ادامه پیدا کرده. حالا اگر این برنامه اونقدر برای جمهوری اسلامی دارای اهمیتی که شکل ناموسی به اون میده، حداقل میتونست بضاعت حفاظت از اونها رو هم ایجاد بکنه، در حالی که ما ببینیم در طرغوز آباد تنها مدارک مربوط به این برنامه از ایران خارج میشه، یا در فاصله یک هفته ما شاهد انفجار در خجیر هستیم و امروز شاهد انفجار دیگری که در نتیجه دو انفجار احتمالاً که در نتیجه اون آتش سوزی پیش آمده، سقف این سالن سوله بالا رفته. و اینجا چه کار میکنید؟ ما مشغول مونتاژ سانتریفیوژ های ایران 6 هستیم. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی در یک سمت به موفقیت هایی دست پیدا کرده، ولی در سمت دیگری که حفاظت از این تأسیسات هست دارای آسیب پذیری زیادی است. من این رو به عنوان یک هشدار جدی علیه تلاش هایی که جمهوری اسلامی برای کوتاه کردن فاصله خودش با بمب اتمی صورت میده تلقی میکنم.
اما به شما برگردیم آقای مصطفی، شما به مسائل ایمنی اشاره کردید، نکته ای که مورد توجه آقای تقی‌زاده هم قرار گرفت. همین الان مصاحبه ای منتشر شد از سخنگوی سازمان انرژی اتمی و گفته که در این حادثه چون در واقع محوطه باز بوده هیچ تلفاتی وجود نداشته و روند عادی فعالیت های غنی سازی به دور از محل حادثه ادامه داره. با توجه به گستردگی این انفجار و نامشخص بودن رسمی دلایل اون، فکر میکنید آیا ادامه غنی‌سازی در نطنز نباید مورد توجه سازمان انرژی اتمی قرار بگیره؟
سازمان انرژی اتمی ایران مجبور شده که این اطلاع رو فوری منتشر کنه. با توجه به داده‌هایی که من تا این زمان در دست دارم، این حادثه خیلی مهمی در ابعاد زیاد نبوده و گمانم این استش که کار غنی‌سازی مثل قبل ادامه داره و خسارات محدودی هستند. ولی اون چه که مهم است، چه خبرابکاری باشه چه مورد دیگه باشه، نشون از بیکفایتی رژیم جمهوری اسلامی است که بضاعت نگهداری تأسیساتی که تمام هست و نیست مملکت رو گذاشته که از اونها دفاع بکنه ندارد. از دید من، از اونجای اینکه این برنامه هسته‌ای هزینه های بسیار سنگینی برای ایران به وجود آورده و از اونجایی که اسرائیل استفاده میکنه از این سیاست هسته‌ای برای پیشبرد مقاصد خودش در منطقه، مسلما اسرائیلی ها و آمریکایی ها میدونن که ایران خطر جدی برای ساختن و استفاده کردن از بمب نیست، بلکه مانند ظروف مرتبطه اینها از یکدیگر استفاده میکنن. هم اسرائیل از ایران استفاده میکنه، هم ایران از اسرائیل و آمریکا استفاده میکنه و در این بین بازنده اصلی مردم ایران هستند که هزینه های بالایی رو برای هیچ و پوچ و تبلیغات دو طرف میپردازند. به نظر من مهمترین چیزی که در این بین باید روشن بشه برای ایرانیان و هموطنان ما این استش که یک دعوای زرگری بین اسرائیل که معتقد است غیر مستقیم میگه این حمله ها رو من میکنم و ایران که میگه این مسئله هسته‌ای بسیار حیاتی و مهم و ناموسی است برای کشور ایران، و هر دوی اینها در عمل دروغ هستند و صحت ندارند. سیاست هسته‌ای ایران برای ملت ایران و برای کشور ایران هیچ حاصلی نداره به غیر از به باد دادن فرصت ها، به باد دادن ثروت ها و متاسفانه هزینه های انسانی که میتونه به بار بیاره.
آقای تقی‌زاده، آقای مصطفی اشاره کردن در واقع به بازی سیاسی ایران و اسرائیل و تبلیغاتی که هر دو کشور دارن در مورد پیشرفت های هسته‌ای ایران و مسائل هسته‌ای ایران. اما برای اولین بار در واقع همزمان با تمام بحث هایی که در شبکه های مجازی و بین کارشناسان مختلف داشت مطرح میشد، یادداشتی در به طور همزمان در وبسایت های مختلف جمهوری اسلامی منتشر شد از خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری ایسنا و چند خبرگزاری دیگه که در اون به این اشاره شده بود که اگر هر نشانه ای از عبور از خط قرمز جمهوری اسلامی دیده بشه، ایران به طور قطع راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدیدش رو مورد بررسی و تجدید نظر قرار میده و راهکار دیگری رو در پیش خواهد گرفت. و اصلا عنوان این مطلب هست چرایی نحوه واکنش به نوشته خبرگزاری ایسنا رژیم صهیونیستی به رخداد نتنز. چقدر امکان داره که این بازی سیاسی واقعا منجر به یک حرکتی بر روی زمین بشه؟
امکان این وجود داره. مسئله این است که تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره، تنشی که بین ایران و اسرائیل وجود داره، کاهش پیدا نکرده و در طول هفته های اخیر یا حداقل در هفته های منجر به برگزاری جلسه روز گذشته شورای امنیت رو به افزایش بوده. آیا باید پرسید جمهوری اسلامی ابزار کافی رو در اختیار داره برای عملی کردن تهدیدهایی که به اون متوسل میشه، یعنی از بین بردن دولت صهیونیستی یا اونطور که جمهوری اسلامی میگه کشور صهیونیستی اسرائیل، و یا مقابله با قدرت آتش آمریکا، و یا اینکه این تهدیدها عملا میتونه امنیت ملی ایران رو مورد خطر قرار بده؟ ایران واقعا مشکل نه مرز مشترک با اسرائیل داره، نه در شرایط عادی میباید مشکلی با کشورهای دیگر منطقه داشته باشه. این مشکل رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده و با پیگیری از یک سیاست خارجی عقیدتی خودش رو در تقابل با اسرائیل قرار داده و دفاع از آرمانهایی که این به اصطلاح سیاست عقیده‌گرایی به دنبال اون هست، و برای ابزاری که در جهت این مقابله اختیار کرده یک ابعاد ناموسی هم ایجاد کرده. ولی واقعا باید دید آیا جمهوری اسلامی قادر به تحقق این هدف ها هست. من شنیده بودم از یکی از مسئولین کارآمد جمهوری اسلامی که در کار مذاکرات اتمی هم بود، که اون خودش میگفت، اعتراف میکرد، ما اگر حتی به نزدیکی عملیاتی کردن راکتور آب سنگین عراق بریم، نه تنها عراق که بوشهر رو هم مورد حمله قرار میدن. و ما به سادگی از زبان آقای براین هوک روز گذشته میشنویم که اونها میگن برای نخستین بار، همیشه میگفتن که ما همه گزینه ها رو برای متوقف کردن حرکت ایران به سمت بمب اتمی روی میز داریم، ولی برای نخستین بار ما در تل‌آویو میشنویم از زبان براین هوک که اعلام میکنه ما گزینه نظامی رو استفاده خواهیم کرد برای متوقف کردن ایران. بنابراین باید دید آیا این خط قرمزهای تلویحی که جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنه خط قرمزهای واقعی هستن، حرکت به سمت بمب اتمی واقعا مشکل امروز ایران رو حل میکنه، یا اینکه در کنار مشکلات اقتصادی یک بود امنیتی بسیار خطرناک هم به مسائل ایران اضافه میکنه.
و در آخرین سوال آقای مصطفی برگردیم به نتنز. اینطور که این بیانیه گروه ناشناخته یوز پلنگان وطن مدعی شده، گفته این عملیات رو به این دلیل انجام داده که علاوه بر اهمیت این تأسیسات، زیرزمینی نیستن این تأسیسات، قابل دیدن هستن و قابل انکار نیستند. آیا واقعا این امکان وجود داره که یک گروهی که خودش رو مخالفان درون دستگاه‌های امنیتی ایران میدونه بتونه به داخل سایت نتنز نفوذ بکنه و اونجا خرابکاری هایی رو ایجاد بکنه که قابل انکار باشه از سوی جمهوری اسلامی؟
والا وقتی که در ایران بتونن ده ها تن سند اسرائیلی ها خارج کنن بدون اینکه سازمان های امنیتی ایران متوجه نشن، امکان چنین کاری رو هم وجود داره. بله، امکانش وجود داره، ولی آیا اینکه حتما صحت داره یا یک تبلیغات هست که اینها میخوان بکنن؟ ما میدونیم که جریان هایی هستن که به دنبال تشدید بحران هستن در داخل ایران و استفاده میخوان بکنن از این بحران و احتمالاً جنگی اگر صورت بگیره. ولی متاسفانه رژیم ایران توانایی و لیاقت نگهداری اونچرا هم که میخواد بسازه رو نداره، و ما قبلا دیدیم که در سپاه پاسداران نفوذ شده، بعضی از مسائل موشکی ایران رو تونستن از بین ببرن، استاکنکس بهش اشاره اشاره شد از این کارها میشه انجام داد، ولی اینکه عملیات خرابکاری که خودشونو تا اون محل برسونن بعد به طور فیزیکی اونجا حضور داشته باشن و اون محل تقریبا به صورت ایزوله هست از بقیه ایران، از دید من بسیار بعید هست و من گمان کنم که فقط این یک امر تبلیغاتی است که عده‌ای میخوان انجام بدن و ازش سود ببرن. متاسفانه اون چی که بهش فکر نمیشه حقوق ملی مردم ایرانه، حقوق تمامی مردم ایرانه و ما گیر کردیم به یک نظام استبدادی ویرانگر حاکم و گروه هایی که میخوان از این نظام به وسیله قدرت های خارجی استفاده بکنن.
سپاسگزارم از آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از گلاسکو و مهران مستحوی کارشناس هسته‌ای از پاریس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری بلومبرگ گفت که آمریکا به فشارهای خود به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهد داد تا این شورا از اواسط ماه ژوئیه به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران رأی دهد. سفیر ایالات متحده گفت در صورت عدم موافقت شورای امنیت از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های گسترده سازمان ملل علیه ایران استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم کیانه منوی.
کلی کرافت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده تلاش خواهد کرد اعضای شورای امنیت سازمان ملل را متقاعد کند تا هر چه زودتر تا اواسط ماه ژوئیه، ماه جاری میلادی، بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه حکومت ایران رأی دهند. وی گفت در صورتی که این خواسته با شکست روبرو شود، ایالات متحده خواهان آن است که تحریم‌های گسترده سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران مجدداً برقرار شود. خانم کرافت گفت که او امیدوار است متحدین اروپایی که پیشتر در مورد استراتژی آمریکا در قبال ایران ابراز نگرانی کردند، در صورت رد این خواسته از پیشنویس قطعنامه‌ای که آمریکا به تازگی در خصوص تحریم نامحدود تسلیحاتی ایران به شورای امنیت ارائه کرده حمایت کنند. کلی کرافت ابراز نگرانی کرد که روسیه و چین ممکن است با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که در ماه اکتبر به پایان می‌رسد به طور جدی مخالفت کنند و از حق وتو خود نیز علیه تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت استفاده کنند. ایالات متحده هفته گذشته پیشنویس قطعنامه‌ای را با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در میان گذاشت که خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی نامحدود علیه جمهوری اسلامی می شود. این پیشنویس خواستار آن می شود که همه کشورها از عرضه مستقیم و غیر مستقیم و یا انتقال سلاح به جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند، مگر آنکه یک کمیته شورای امنیت دست کم 30 روز قبل از انتقال سلاح به ایران محموله را به طور کامل تایید کرده باشد. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت این موضوع برای امنیت منطقه بسیار مهم است و ما به اعضای شورای امنیت این فرصت را می دهیم که از راه مذاکره به نتیجه مطلوب برسند و از همه ابزارها و امکانات موجود در این زمینه نیز استفاده خواهیم کرد. اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از آن است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر در شورای امنیت گفت که تمدید مذاکره ترجیح آمریکاست. آقای پومپئو در نشست ویدیویی شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که واشنگتن در پی تحریم تسلیحاتی ایران به مدت نامحدود است و حاضر به قبول تمدید مدت‌دار نیست. مایک پومپئو این را حق صریح ایالات متحده دانست که فارغ از موافقت دیگر کشورها این تحریم تسلیحاتی علیه حکومت ایران اجرا شود و هشدار داد برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران جهان را با خطراتی بیشتر روبرو می کند. و به گفته او بیگناهان بیشتری کشته خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم تسلیحاتی ایران باید ادامه یابد و منقضی شدن این تحریم در ماه اکتبر هم یکی دیگر از به گفته او دلایل شکست برجام است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه ویدیویی شورای امنیت سازمان ملل با استناد به حمله هوایی نیروهای آمریکایی به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه در عراق و کشته شدن او و همینطور حمایت آمریکا از اسرائیل ایالات متحده را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست و گفت جامعه جهانی در مقابل انتخاب بزرگی قرار دارد که یا باید دنبال روی آمریکا باشد یا اینکه همه در جهان به گفته او مطیع قانون باشند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم هشدار داد که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران عواقب وخیمی خواهد داشت. اشاره حسن روحانی به تحریم خرید و فروش سلاح‌های متعارف برای ایران است که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدیم. اما اوکراین و کانادا آمادن در بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 مشارکت کنند. ایران وعده داده که جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی رو به فرانسه ارسال میکنه تا بررسی اطلاعات اون 30 تیر ماه آغاز بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
فرانسه رسماً از اوکراین دعوت کرد در بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 مشارکت کند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، چهارشنبه در فیسبوک خود نوشت از اوکراین دعوت شده کارشناسان خود را به فرانسه اعزام کند که در آنجا مطابق وعده های ایران قرار است از 20 ژوئیه 30 تیر ماه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه آغاز شود. او تأکید کرد هدف اوکراین تضمین شفافیت و شناسایی حد اکثر جزئیات درباره حوادثی است که منجر به فاجعه پرواز 752 شده بود. او افزود از این طریق یک گام اساسی به سوی اجرای عدالت و دریافت غرامت شایسته برای بستگان قربانیان این پرواز از ایران برخواهیم داشت. مطابق زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، ایران به عنوان کشور محل سانحه مسئول تحقیقات فنی است و اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما و آمریکا و فرانسه به عنوان سازنده در بازخوانی جعبه سیاه مشارکت خواهند کرد. کانادا که شمار قابل توجهی از قربانیان این سانحه شهروندان این کشور بودند به عنوان ناظر شرکت میکند و چند روز پیش نیز تایید کرد تیمی از بازرسان خود را به فرانسه اعزام خواهد کرد. یکشنبه محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، در خصوص آخرین تحولات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد مکاتبات ضروری تقریبا نهایی شده و چنانچه همه چیز به همین نحو پیش رود و اتفاق غیر مترقبه رخ ندهد، جعبه سیاه به فرانسه منتقل و استخراج و خانش اطلاعات 20 ژوئیه 30 تیر ماه آغاز خواهد شد. ایران جمعه گذشته در آخرین روز نشست ویدئویی شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، تعهد داد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تا این تاریخ به فرانسه ارسال کند. اندری شفچنکو، نماینده اوکراین در ایکائو، در پاسخ به سوال رادیو فردا گفت با توجه به توضیحات ایران درباره دلایل عدم اجرای تعهدات پیشینش، اطمینان کامل به اجرای وعده های کنونی نداریم.
ایران در ایکائو تعویق در تحویل جعبه سیاه را نتیجه دو عامل خواند: همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت‌های مرتبط با آن و همچنین عدم آمادگی فرانسه. این دو عامل نه از دید ما و نه از دید سایر اعضای شورای حکام ایکائو قانع کننده نبود. به ویژه که نماینده فرانسه فوراً پاسخ داد ایران هیچ تمایلی برای به جریان انداختن و سرعت بخشیدن به روند بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان نداده بود. در عین حال محتاطانه امیدوار هستیم که این بار مانعی برای اجرای تعهدات ایران به وجود نیاید. برای ما بررسی اطلاعات جعبه سیاه دارای اهمیت فراوان است. دستیابی به این اطلاعات را عاملی کلیدی می‌دانیم تا تحقیقات به شیوه‌ای که باید و شاید انجام شود.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. گرفت. ایران دلیل این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده بود. اما چند روز پیش غلام عباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران، اشتباه در سمانه موشک را دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواند و تشریح کرد این سمانه به دلیل شرایط میدانی شمال واقعی را دقیق تعیین نکرده بود. از همین رو اپراتور اهداف شناسایی شده با حدود 105 درجه اختلاف را مشاهده کرد و به گفته وی این موضوع موجب خطاهای انسانی بعدی شد. همزمان شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفت تحقیقات به جاهای خوبی رسیده اما هنوز پایان نیافته و بعد از کامل شدن نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد. او افزود پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان نیز توسط دولت در حال پیگیری است. آن نرسکه رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از برگزاری یک هفته همه پرسی در روسیه برای انجام برخی تغییرات در قانون اساسی، از جمله مجاز کردن ادامه حضور ولادیمیر پوتین در ساختار قدرت، مسئولان این انتخابات از موافقت مردم روسیه با این تحولات خبر دادند. گزارشی بشنویم از نوشین سید حسینی.
مردم روسیه با اکثریت آرا با تغییرات قانون اساسی آن کشور اعلام موافقت کرده و به این ترتیب زمینه را برای باقی ماندن ولادیمیر پوتین در قدرت تا سال 2036 میلادی فراهم کردند. گرچه مخالفان آقای پوتین معتقدند که در نتیجه انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. برپایه نتایج رسمی اعلام شده در روز پنجشنبه با تصویب این اصلاحات، آقای پوتین پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری خود در سال 2024 میلادی میتواند با شرکت در دو انتخابات متوالی دیگر تا 16 سال دیگر در این مقام باقی بماند. ولادیمیر پوتین 67 ساله مأمور پیشین اداره اطلاعات و امنیت روسیه موسوم به کاگبه برای دو دهه است که به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر قدرت را در روسیه به دست گرفته و پس از جوزف استالین طولانی مدت ترین دوره رهبری را در تمام دوران اتحاد جماهیر شوروی و روسیه داشته است. این در حالی است که دولت روسیه با برگزاری قرعه کشی برای اعطای جوایزی مثل آپارتمان و تبلیغ درباره سایر موارد اصلاحات در قانون اساسی همچون بهبود و افزایش حقوق بازنشستگی و ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان سعی کرد حمایت مردم از این تغییرات را جلب کند. روز چهارشنبه همزمان با آخرین روز رأی‌گیری که به دلیل محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا در طول یک هفته برگزار شد، به دستور آقای پوتین به تمامی خانواده‌های دارای فرزند 10,000 روبل معادل 140 دلار پرداخت شد. حزب کمونیست روسیه که از احزاب مهم مخالف ولادیمیر پوتین است، از حامیان خود خواسته بود در این همه پرسی رأی منفی بدهند و از نقض مقررات و بروز تخلف در جریان رأی‌گیری نیز انتقاد کرده بود. این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با دفاع از شفافیت این رأی‌گیری اعلام کرده حدود 78% از رأی دهندگان به تغییرات پیشنهادی از سوی حکومت این کشور رأی مثبت دادند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات به نام گولوس اعلام کرده که قادر نیست مشروعیت نتایج این همه پرسی را تایید کند.
و بشنویم تحلیل تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند رو زمانی که از او پرسیدم دقیقاً چه اتفاقی داره در روسیه میفته.
آنچه که در حقیقت ما در هفته گذشته شاهد بودیم یک نوعی در حقیقت میشه گفتش که رفراندوم بود. واقعا به سختی میشه نام رفراندوم بر اون گذاشت بر اساس قانون 1993 روسیه، چرا که مخالفان این رفراندوم، به اصطلاح رفراندوم، اون از اون امکاناتی که در حقیقت آقای پوتین برخوردار بود برای بست نظرات خودش برخوردار نبودن و نتونستن که به در حقیقت اشاره کنن که این طرحی که شما ارائه میدید، یعنی آقای پوتین ارائه میده با بیش از 200 مورد در مورد اصلاحی در قانون اساسی که پیشنهاد کرده، به نوعی است که در حقیقت یا باید همه‌شو انتخاب کرد یا باید همه رو رد کرد. یک ترکیب بسیار بسیار پیچیده است از تکیه بر در حقیقت اون خواستای اقشار بسیار بسیار سنتی روسیه، وفاداری به کلیسای ارتدوکس روس، خداباوری، خانواده مقدس روس، مخالفت با همجنسگرایی و از این دست تا میره به سمت یک خانش بسیار بسیار در حقیقت جانداری از میهن پرستی که قراره که میراث امپراتوری روسیه رو به اتحاد جماهیر شوروی و از اون طرف به جمهوری فدراتیو روسیه امروز گره بزنه و وقتی به میثاق‌های جهانی نگذاره، وقتی که مسائل نفع ملی روسیه به خانش رئیس جمهور مطرح میشه و از این دست. بنابراین نگاه که بکنیم میبینیم که اپوزیسیون روسیه هم چنان در موقعیتی نبود که بتونه یک تنه و یک صدا در برابر این رفراندوم در حقیقت بایسته. به همین خاطر انتظار میرفت که یه چیزی بین 70-80% آرا به نفع این رفراندوم تموم بشه، اونجوری که در حقیقت رسم است در روسیه و از اون پیشتر در اتحاد جماهیر شوروی و چنین هم شد.
نظر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی از هلند رو شنیدیم. اما در روزهای گذشته بیش از 100 روشنفکر، هنرمند و کنشگر مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند، فردی که متهم به ایفای نقش در اعدام‌های دست جمعی مخالفان سیاسی حکومت ایران در تابستان 67 است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در نهم تیر ماه 104 تن از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی خارج از ایران در دادخواهی اعدام دست جمعی